به نام آفریدگار قلم. خانش کتابخانه نیمه شب. نویسنده مت هیگ. مترجم محمد صالح نورانی زاده. برنده جایزه بهترین کتاب داستانی گودریتز در سال 2020. خانش توسط بنفشه. پارت اول. سیلویا پلات میگوید: هرگز نمیتوانم تمام کسانی باشم که دلم میخواهد. نمیتوانم تمام زندگی هایی را از سر بگذرانم که دوست دارم و هیچگاه نمیتوانم تمام مهارت های مورد علاقه ام را فرا بگیرم. چرا چنین میخواهم؟ میخواهم زندگی کنم و از تمام گونه ها و حالت ها و شکل های تجارب جسمی و ذهنی ممکن در زندگیم لذت ببرم. مکالمه ای درباره باران. نورا سید 19 سال پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، در گرمای کتابخانه کوچک مدرسه هیزل دین در شهر بدفورد پشت میز کوتاهی نشسته بود و خیره به صفحه شطرنج نگاه می کرد. چشمان خانم علم، کتابدار کتابخانه، برقی زد و گفت: نورا عزیزم، طبیعیه که راجع به آیندت نگران باشی. خانم علم نخستین حرکتش را انجام داد. اسبی از روی ردیف مرتب سربازان پیاده سفید رنگ پرید. معلومه که به خاطر امتحانات نگران میشی، اما میتونی هر چیزی که دلت بخواد بشی نورا. به احتمالات ممکن فکر کن. خیلی هیجان انگیزه. آره، فکر میکنم همینطور باشه. تمام عمرت هنوز پیش روته. بله، تمام عمرم. میتونی هر کاری بکنی، هر جایی زندگی کنی. مثلا جایی که مثل اینجا اینقدر سرد و مرطوب نباشه. نورا مهره سرباز را دو خانه جلو برد. سخت بود خانم علم را با مادرش مقایسه نکند. مادری که با نورا جوری رفتار می کرد که گویی اشتباهی بود که نیاز به تصحیح شدن داشت. برای مثال در دوران نوزادی نورا مادرش نگران این بود که گوش چپ او بیشتر از گوش راستش بیرون زده و برای برطرف کردن مشکل به چسب نواری روی آورد و بعد آن را با کلاهی پشمی پوشاند. خانم علم برای تاکید بیشتر اضافه کرد: از سرما و رطوبت متنفرم. خانم علم موی خاکستری کوتاه و چهره بیزی شکل مهربان، رنگ پریده و نسبتاً چروکیده ای داشت که بالای لباس یقه اسکی سبز لاک پشتیش خودنمایی می کرد. سن نسبتاً زیادی داشت، اما نورا همچنان در تمام مدرسه با او بیشتر از همه احساس همفکری می کرد. حتی روزهایی که باران نمی آمد، زنگ تفریح بعد از ظهرش را در کتابخانه کوچک می گذراند. نورا به او گفت: سرما و رطوبت همیشه هم با همدیگه همراه نیستند. جنوبگان خشکترین قاره روی زمینه، عملا مثل صحراست. خب فکر کنم باب خودت باشه. به نظر من که به اندازه کافی دور نیست. خب پس شاید بتونی فضا نورد بشی، میتونی توی کهکشان سفر کنی. نورا لبخند زد. باران توی سیاره‌های دیگه از اینجا هم بدتره. از بدفوردشایر بدتر؟ توی سیاره زهره از اسید خالصه. خانم علم دستمال کاغذی از آستینش بیرون کشید و با ظرافت در آن فین کرد. میبینی با این مخی که تو داری هر کاری میتونی بکنی. پسرک موبوری که نورا میدونست چند سالی از خودش کوچکتر است، دوان دوان از پشت پنجره باران زده گذشت. یا دنبال کسی بود یا کسی دنبالش میدوید. نورا از وقتی برادرش رفته بود، بیرون که میرفت احساس بی پناهی میکرد. کتابخانه برایش مثل پناهگاهی کوچک از جنس تمدن بود. بابا میگه همه چیزمو حروم کردم. حالا هم که دیگه دست از شنا کردن برداشتم. خب راستش دوست ندارم این حرفو بزنم، ولی به جز سری شنا کردن کارهای دیگه ای هم توی این دنیا هست. امکان زندگی های متفاوت و زیادی پیش روته. همونطور که گفتم هفته پیش گفتم میتونی یخچال شناس بشی. یه مقدار دربارش تحقیق کردم و فهمیدم که همان موقع بود که تلفن زنگ خورد. خانم الین با مهربانی گفت: یه لحظه، بهتره برم جواب بدم. چند لحظه بعد نورا خانم علم را حین پاسخ دادن به تلفن تماشا می کرد. آره، الان اینجاست. صورت کتابدار از سر غافلگیری شلوول شد. رویش را از نورا برگرداند، اما صدایش در اتاق ساکت به خوبی به گوش می رسید. وای نه، نه خدای من. بله البته. 19 سال بعد. مرد پشت در. نورا سید 27 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد روی مبل زهوار درفتش نشسته بود و تصاویر زندگی‌های شاد دیگران را نگاه می‌کرد و منتظر بود تا اتفاقی رخ دهد. بعد کاملا ناگهانی واقعا اتفاقی رخ داد. یک نفر به هر دلیلی زنگ در خانه‌اش را زد. نورا چند لحظه به این فکر کرد که اصلا در را باز نکند. به هر حال با اینکه تازه ساعت 9 شب بود دیگر لباس خوابش را پوشیده بود. از تیشرت گلوگشادش که رویش نوشته شده بود دیدبان محیط زیست و شلوار پیژامه چهارخانه‌اش خجالت می‌کشید. دمپایی‌هایش را به پا کرد تا اندکی متمدن‌تر به نظر برسد. بعد در را باز کرد و متوجه شد مرد پشت در را می‌شناسد. مرد قد بلند و لاغر بود و چهره مهربان و پسرانه‌ای داشت. چشمانش تیز و فرز بودند. انگار که میتوانست آن سوی چیزها را ببیند. دیدنش کمی غافلگیر کننده اما لذت بخش بود. مخصوصاً که لباس ورزش به تن داشت و با وجود هوای سرد و بارانی به نظر می آمد گرمش است و عرق کرده. ایستادنشان کنار هم باعث شد نراحت از 5 ثانیه پیش هم بیشتر احساس شلختگی کند. اما نورا احساس تنهایی می کرد. آنقدر در فلسفه اگزیستانسیالیسم مطالعه کرده بود که تنهایی را بخش بنیادینی از صرف انسان بودن در جهانی اصولاً بی‌معنا بداند. با این حال از دیدن او خوشحال بود. در حالی که لبخند می‌زد گفت: اش، اسمت اش دیگه، درسته؟ آره درسته. اینجا چه کار می‌کنی؟ از دیدنت خوشحال شدم. چند هفته پیش که نورا پشت پیانوی الکتریکیش نشسته بود و آهنگی می‌نواخت، اش او را در حین دویدن در بلوار بنکرافت از پشت پنجره در همین ساختمان 33 دیده و برایش دست تکان داده بود. زمانی سالها پیش نورا را به نوشیدن قهوه دعوت کرده بود. شاید دوباره می‌خواست همین کار را بکند. اش گفت: من هم از دیدنت خوشحالم. اما ابروهای در هم فرو رفتش که خوشحالیش را نشان نمی‌دادند. هر بار که نورا در مغازه با او حرف می‌زد، اش کاملاً بی‌خیال به نظر می‌رسید. اما حالا غمی در صدایش بود. اش پیشانیش را خاراند و صدای دیگر از گلویش خارج شد. اما نتوانست یک کلمه کامل بسازد و به زبان بیاورد. داشتی می دویدی؟ سؤال بی‌معنایی بود. مشخصاً اش برای دویدن از خانه خارج شده بود. اما به نظر رسید یک لحظه به خاطر اینکه می توانست حرفهای عادی بزند آرام شد. آره، می خوام توی نیمه ماراتون بدفورد شرکت کنم. یک شنبه آینده است. آها آره، عالیه. منم تو فکرش بودم که توی نیمه ماراتون شرکت کنم، اما بعد یادم اومد که از دویدن متنفرم. این حرف پیش خودش خیلی خنده‌دارتر از چیزی بود که بعد از به زبان آمدن به نظر رسید. نورا هم اصلا از دویدن بدش نمی آمد، اما به هر حال از دیدن حالت جدی چهره اش نگران شده بود. سکوت میانشان از آنچه بود هم عجیب‌تر شد. اش سرانجام گفت: به هم گفتی که یه گربه داشتی. آره یه گربه دارم، اسمش رو یادم بود، ولتر، مونارنجی و خط داره، درسته؟ آره ولت صداش میکنم. اسم ولتر به نظرش خیلی پرتکلف و ساختگیه و اینطور که پیداست خیلی هم از فلسفه و ادبیات قرن 18 فرانسه خوشش نمیاد. خیلی متواضعه. البته خب تا جایی که یه گربه میتونه متواضع باشه. اش به دمپایی‌های نورا خیره شد. متاسفانه فکر کنم مرده. چی؟ خیلی بی حرکت کنار جاده افتاده. اسمش رو روی قلادش دیدم. فکر کنم یه ماشین زده بهش. متاسفم نورا. نورا آنقدر از تغییر ناگهانی احساساتش در همون یک لحظه ترسید که همونطور به لبخند زدن ادامه داد. انگار فکر میکرد لبخندش میتواند او را در همون دنیای قدیمی نگه دارد. دنیایی که در آن ولتز هنوز زنده بود و مردی که نورا قبلا چند کتاب آهنگ گیتار به او فروخته بود به دلیل دیگر زنگ در خانه اش را به صدا در آورده بود. نورا به خاطر آورد که اش جراح است. آن هم نه جراح دامپزشک، بلکه جراح آدم ها. اگر او میگفت چیزی مرده، به احتمال خیلی زیاد آن چیز واقعا مرده بود. خیلی متاسفم. خیلی متاسفم نورا. حس آشنای غم به نورا دست داد. اما سرترالین توی بدنش نمیگذاشت گریه کند. وای خدا. در حالی که به سختی نفس می‌کشید، روی صفحه‌های سیمانی خیس و ترک خورده کف بلوار بنکرافت قدم گذاشت و گربه نارنجی رنگ بیچاره را دید که روی آسفالت خیس از باران کنار جدول افتاده بود. سرش به کنار جدول پیاده رو چسبیده بود و پاهایش را کامل عقب کشیده بود. انگار داشت پرنده ای خیالی را دنبال می کرد و به هوا می پرید. وای وولز، نه خدای من. می دانست که باید برای گربه عزیزش احساس دلسوزی و غم بکند و واقعا هم چنین احساسی داشت. اما باید حقیقتی را هم اعتراف می کرد. در حالی که به چهره آرام و بی حرکت ولتر نگاه می کرد و بی دردیش را می دید، احساسی اجتناب ناپذیر در عمق دلش شکل گرفت. حسادت. تئوری ریسمان. نورا 9.5 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، با تأخیر به شیفت کاری بعد از ظهرش در مغازه تئوری ریسمان رسید. در دفتر کار کوچک و بی پنجره مغازه به نیل گفت: معذرت میخوام، گربم مرد دیشب. باید دفنش میکردم. خب یکی کمکم کرد دفنش کنم، اما بعدش توی خونه تنها شدم و نتونستم بخوابم. یادم رفت واسه صبح ساعت بذارم و تا ظهر بیدار نشدم و بعدش هم مجبور شدم سریع بیام. تمام حرفهایش حقیقت داشتند. فکر میکرد ظاهرش هم مهر تاییدی بر حرفهایش باشد. صورتش آرایش نداشت. موهایش را شلوول و دم اسبی بسته بود و همان پیشبند مخمل کبریتی سبز رنگ دست دومی را به تن داشت که تمام هفته پیش پوشیده بود. با یک نگاه میشد خستگی و ناامیدی را از ظاهرش خواند. نیل نگاهش را از کامپیوتر بالا آورد و روی صندلیش لم داد. کف دستهایش را روی هم گذاشت و نوک انگشت‌های اشاره اش را به همدیگر چسباند. مثلثی رو به بالا تشکیل داد و بعد رأس مثلث را زیر چانه اش گذاشت. گویی کنفوسیوس است و درباره حقایق فلسفی عمیق کیهان تفکر می کند. نه که صاحب فروشگاه لوازم موسیقی باشد و با کارمندی سر کله بزند که دیر به سر کار آمده. پوستر بزرگی از فلیت وود مک روی دیوار پشت سرش بود که گوشه راست بالایش از دیوار کنده شده و مثل گوش سگ آویزان بود. ببین نورا، من ازت خوشم میاد. نیل آدم بی‌آزاری بود. مرد 50 و چند ساله و عاشق سینه چاک گیتاری که دوست داشت جوک‌های بی‌مزه تعریف کند و آهنگ‌های قدیمی باب دیلن را با کیفیت نسبتاً خوبی در مغازه‌اش به طور زنده اجرا کند. میدونم که مشکلات روحی روانی داری. خب همه مشکلات روحی روانی دارن. خودت میدونی منظورم چیه. نورا به دروغ گفت: در کل حالم بهتره، نیازی به بستری شدن نیست. دکتر گفت افسردگی موقعیتیه. فقط مشکل اینجاست که پشت سر هم، خب موقعیت‌های جدید واسه افسردگیم پیش میاد، اما توی هیچ کدوم از این اتفاقات مرخصی نگرفتم جز وقتی که مامانم، آره جز اون موقع. نیل آه کشید. در حین این کار صدای سوتی از بینیش به گوش رسید. یک نوت سی بمول شوم. نورا، چند وقت اینجا کار میکنی؟ خیلی خوب جواب این سوال را میدانست. 12 سال و 11 ماه و 3 روز کم و بیش. زمان زیادیه. حس میکنم که تو لیاقت چیزهای بهتری رو داری. دیگه نزدیک 40 سالته. 35 سالمه. خیلی سرت شلوغه. به مردم پیانو یاد میدی. فقط به یه نفر. نیل خورد غذایی رو از روی پلیورش تکاند. فکر میکردی توی زادگاهت بمونی و توی یه مغازه کار کنی؟ منظورم وقتیه که مثلا 14 سالت بود. اون موقع فکر میکردی چه کاره بشی؟ توی 14 سالگی؟ خب شناگر. در آن سن سریع‌ترین دختر کشور در شنای قورباغه و رتبه دوم سریع‌ترین در شنای آزاد بود. زمانی را به یاد آورد که در مسابقات شنای قهرمانی کشوری روی سکو ایستاده بود. خب چی شد؟ نورا قصه را کوتاه کرد. فشارش خیلی زیاد بود. اما فشاره که ما رو میسازه. اولش زغال سنگم که باشی با زیر فشار قرار گرفتن تبدیل به الماس میشی. نورا دانش او درباره ساخت الماس را تصحیح نکرد. نگفت با اینکه زغال سنگ و الماس هر دو از کربن ساخته شده اند، زغال سنگ ناخالص‌تر از آن است که هر فشاری را هم که تحمل کند بتواند به الماس تبدیل شود. آنطور که علم ثابت می‌کرد، اگر اولش زغال سنگ باشی تا آخر زغال سنگ میمانی. شاید درس درستی که باید از زندگی میگرفتند همین بود. چند تار موهای سیاه زغالیش را به سمت جایی برد که آن را دم اسبی بسته بود. منظورت چیه نیل؟ هیچ وقت واسه دنبال کردن رویاها دیر نیست. خب تقریبا مطمئنم که واسه دنبال کردن این رویای به خصوص دیگه دیر شده. تو آدم تحصیل کرده ای هستی نورا. مدرک فلسفه داری. نورا به خال کوچک روی دست چپش خیره شد. آن خال در تمام زندگیش همراه او همه چیز را تحمل کرده بود. فقط همانطور سر جایش مانده و اهمیتی نداده بود. مثل یک خال. اگه بخوام راستشو بگم، توی بدفورد تقاضا واسه فیلسوفا خیلی بالا نیست نیل. رفتی دانشگاه، یه سال توی لندن موندی، بعد برگشتی. خب انتخاب دیگه ای نداشتم. نورا نمیخواست درباره مرگ مادرش حرف بزند. یا حتی درباره دن. چون از نظر نیل عقب نشینی نورا از ازدواجش با دن آن هم فقط دو روز پیش از مراسم عروسی جذابترین قصه عاشقانه بعد از قصه کرت و کورتنی بود. همه ما انتخابهایی داریم نورا. یه چیزی داریم به اسم اختیار. خب نه اگه با دید جبرگرایی به دنیا نگاه کنی. خب چرا اینجا؟ یا باید اینجا کار میکردم یا توی پناهگاه حیوانات. اینجا حقوقش بیشتر بود. در ضمن خب با موسیقی سر و کار داشتم. توی یه گروه موسیقی بودی با برادرت؟ آره. هزار تو. لابیرنت. اونقدرها آینده خوبی نداشتیم. خب برادرت که چیز دیگه ای میگه. این حرفش نورا رو غافلگیر کرد. جو؟ تو از کجا؟ نیل گفت. یه تقویت کننده خرید. مارشال دی اس ال 40. کی؟ جمعه. اومده بود بدفورد؟ آره. مگه اینکه یه تصویر سبودی بوده باشه مثل توپاک. نورا به این فکر کرد که جو احتمالاً به دیدن راوی آمده بود. راوی صمیمی‌ترین دوست برادرش بود. جو گیتار زدن را کنار گذاشته و به لندن رفته بود تا شغلی در زمینه انفورماتیک پیدا کند که البته از آن متنفر بود. اما راوی همینجا توی بدفورد مانده بود. حالا توی گروه موسیقی به اسم چهار قصاب بود و در میخانه های همه جای شهر آهنگ های خواننده های دیگر را اجرا می کردن. آهان جالبه. نورا تقریبا مطمئن بود که برادرش می دانست که او جمعه ها سر کار نمی رود. دانستن این حقیقت از درون آزارش می داد. خب من اینجا خوشحالم. اما نیستی. حق با نیل بود. بیماری روح‌آزاری از درون نورا را می‌خورد. انگار ذهنش داشت خودش را بالا می‌آورد. نورا لبخندش را پت و پهن‌تر کرد. خب منظورم اینه که از داشتن این شغل خوشحالم. خوشحال به این معنا که می‌دونی راضیم نیل، من به این شغل نیاز دارم. تو آدم خوبی هستی. نگران دنیایی، نگران محیط زیست و آدم‌های بی‌خانمان. من شغلمو لازم دارم. نیل دوباره به همان ژست کنفوسیوسی برگشت و گفت چیزی که لازم داری آزادیه. من آزادی نمیخوام. اینجا که مؤسسه غیر انتفاعی نیست. البته باید اعتراف کنم که کم کم داره میشه. ببین نیل، مشکل چیزیه که اون هفته گفتم که باید مغازه رو امروزی تر کنی. یه فکرایی توی سرم دارم که چطوری جوانترا رو بیاریم. ما نیل انگار که به او برخورده باشد گفت نه، این مغازه فقط واسه گیتاره. به اسمش دقت کن، تئوری ریسمان. زمینه کاریم هم گسترش دادم و جواب گرفتم. فقط مشکل اینجاست که اوضاع بده و دیگه نمیتونم به هرت حقوق بدم و بذارم مشتری رو با اون قیافه افسردت فراری بدی. چی؟ متاسفم نورا. لحظه ای مکس کرد. درست به همان اندازه که طول میکشید تا تبری را بالا ببری. مجبورم اخراجت کنم. زندگی یعنی سختی کشیدن. نورا 9 ساعت پیش از آنکه تصمیم به مردن بگیرد بی هدف در بدفورد قدم می زد. شهر در نظرش مثل خط تولید انبوه اندوه بود. محوطه ورزشی شهر که کفش را سیمان ریگدار کرده بودند و پدر مرحومش آنجا شنا کردنش را تماشا می کرد. رستوران مکزیکی که با دن رفته بودند تا فاهیتا بخورند. بیمارستانی که مادرش در آن درمان می شد و همه اینها. دن دیروز به او پیام داده بود. نورا دلم برای صدا تنگ شده. میشه صحبت کنیم؟ بوس. نورا جواب داده بود که به طرز مسخره‌ای سرش شلوغ است و وقت ندارد. چه خنده‌دار. با این حال به نظرش غیر ممکن بود که پیام دیگری برای دن بفرستد. نه به خاطر اینکه احساسی به او نداشته باشد، بلکه دقیقاً به خاطر اینکه هنوز دوستش داشت و نمی‌خواست دوباره احتمال آسیب رساندن به او را به جان بخرد. زندگی دن را نابود کرده بود. کمی پس از اینکه نورا عروسیشان را 2 روز پیش از مراسم لغو کرد، دن موقع مستی در پیامی به او نوشت: زندگیم پر از آشوب شده. جهان میل به آشوب و آنتروپی داشت. این از اصول اولیه ترمودینامیک بود. شاید حتی اصول اولیه وجود. کارت را از دست می دهی و بعد اتفاقات بد دیگری می افتد. باد میان درختان نجوا می کرد. باران باریدن گرفت. نورا با حسی عمیق و البته درست از اینکه قرار بود همه چیز بدتر بشود، به سمت یک روزنامه فروشی رفت تا از باران در امان بماند. درها نورا 8 ساعت پیش از آنکه تصمیم به مردن بگیرد وارد روزنامه فروشی شد. زن پشت پیشخوان پرسید: اومدین داخل که بارون خیستون نکنه؟ آره. نورا نگاهش رو پایین نگه داشت. وزن اندوه در دلش بیشتر و بیشتر و تحملش برای او سخت تر می شد. مجله نشنال جیوگرافیک روی ویترین بود. در حالی که به عکس سیاه چاله روی جلد مجله خیره شده بود، متوجه شد که در واقع خودش همین است. یک سیاه چاله. ستاره ای در حال مرگ که در خود فرو می ریزد. پدرش مشترک این مجله بود. نورا به یاد داشت که چقدر شیفته مقاله‌ای درباره مجمع الجزایر نروژی در اقیانوس منجمد شمالی به نام سوالبارد شده بود. تا به حال هیچ جایی را ندیده بود که به اندازه آنجا از همه چیز دور باشد. درباره دانشمندانی مطالعه کرده بود که میان یخچال‌های طبیعی و آبدره‌های یخزده و توتی‌های دریایی تحقیقات علمی می‌کردند. بعد که خانم علم هم پیشنهادش را کرد، نورا علاقه‌مند شد که یخچال شناس شود. قامت خشن و خمیده راوی دوست برادرش و البته همگروهی سابقشان را جلوی مجله های موسیقی دید که حسابی غرق خواندن مقاله ای شده بود. نورا اندکی بیشتر از آنچه باید سر جایش ماند. چون وقتی داشت دور می شد صدای راوی را شنید که گفت: نورا؟ راوی سلام، شنیدم جو اون روز اومده بوده بدفورد. با تکان آهسته سر گفت: آره. خب دیدیش؟ آره دیدمش. سکوتی برقرار شد که نورا دردش را حس کرد. به هم نگفت که داره میاد. خیلی اینجا نبود. حالش خوبه؟ راوی مکس کرد. نورا قبلا از او خوشش می آمد. راوی هم دوست وفاداری برای برادرش بود، اما درست مثل رابطه نورا و جو بین نورا و راوی هم دیواری نامرئی قرار داشت. رابطهشان بد تمام شده بود. وقتی نورا به او گفت که از گروه موسیقی اخراجش کرده، راوی چوبهای تبلش را روی کف اتاق تمرین انداخته و با عصبانیت بیرون رفته بود. فکر کنم افسرده است. دل نورا از فکر اینکه برادرش هم ممکن است حسی شبیه او داشته باشد گرفت. راوی با لحنی خشمگین ادامه داد: خودش نیست. باید از اون خونه نقلیش توی شپرزبوش بره. چون خب گیتاریست اصلی به گروه راک موفق که نیست. البته من که همچین پول زیادی ندارم. این روزا آهنگ زدن توی میخونه ها خیلی به صرفه نیست. حتی وقتی قبول کنی دستشویی‌هاشون رو تمیز کنی. تا حالا دستشویی میخونه ها رو تمیز کردی نورا؟ حالا که قراره ثابت کنیم کدوممون بدبخت ترین، باید به عرضت برسونم که به منم خیلی خوش نمیگذره. راوی سرفه‌ای همراه با خنده کرد. چهره‌اش لحظه‌ای سرسخت‌تر شد. مشکلات هر کسی از نظر خودش بزرگترینه. نورا حوصله این حرفها را نداشت. هنوز داری به خاطر گروه 1000 تو غر میزنی؟ برام خیلی مهم بود. همچنین برای برادرت. برای هممون. با یونیورسال قرارداد بسته بودیم. همه چیز توی مشتمون بود. آلبوم، تک آهنگ، تور اجرا، آگهی های تبلیغاتی. میتونستیم الان مثل کولد پلی باشیم. تو که از کولد پلی متنفری؟ منظورم چیز دیگه ایه. میتونستیم الان توی مالیبو خوش بگذرونیم. اما کجاییم؟ بدفورد. بنابراین نه برادرت آماده دیدن تو رو نداره. توی اون مدت همش حمله های عصبی به هم دست میداد. آخرش همه رو ناامید میکردم. به شرکت که گفتم بدون من با شما قرارداد ببنده، قبول کردم آهنگاتون رو بنویسم. تقصیر من نبود که نامزد کرده بودم. با دن بودم و بودن توی گروه موسیقی رابطم رو خراب میکرد. خب، حالا اون به کجا ختم شد؟ راوی، این حرفت عادلانه نیست. عادلانه؟ چه کلمه قلمبه‌ای. زن پشت پیشخوان مشتاقانه آنها را تماشا میکرد. گروه های موسیقی همیشگی نیستن. مثل یه بارش شهابی خیلی زود دورمون میگذشت. ولی بارش های شهابی خیلی قشنگن. بی خیال دیگه. هنوز با الا هستی مگه نه؟ آره، میتونستم با الا باشم و توی گروه موسیقی موفق با کلی پول. موقعیتش رو داشتیم. توی مشتمون بود. به کف دستش اشاره کرد. آهنگامون خدا بودن. نورا از اینکه در دلش حرف او را تصحیح کرد و گفت آهنگ های من، از خودش متنفر شد. به نظر مشکل تو نه ترس از اجرا روی صحنه، نه ترس از ازدواج. مشکل تو ترس از زندگی بود. این حرفش درد داشت. نفس در سینه نورا بند آمد. با صدایی لرزان حرف راوی را جبران کرد. مشکل تو هم اینه که بقیه رو به خاطر زندگی مزخرف خودت مقصر میدونی. راوی انگار که تو گوشی خورده باشه سرش رو تکون داد. مجلش رو سر جاش گذاشت و گفت بعدن میبینمت نورا. در حالی که راوی از مغازه بیرون میرفت و زیر باران قدم میگذاشت، نورا گفت به جو سلام برسون لطفاً. نگاهش روی جلد مجله گربه شما افتاد. یک گربه مونارنجی و خط دار. احساس میکرد ذهنش هم مثل همنوازی طوفان و طغیان شلوغ و پرهیاهو شده. گویی روح آهنگسازی آلمانی توی سرش گیر افتاده و دارد آشوب و طغیان برپا میکند. زن پشت پیشخان چیزی گفت که نورا درست آن را نشنید. چی؟ نورا سید؟ زن که موهای بورش را گوجهی بسته و پوستش را به لطف مواد شیمیایی برنزه کرده بود، خوشحالی و بیخیالی خاصی داشت که نورا دیگر فراموشش کرده بود. ساق دستهایش را روی پیشخان گذاشته و به جلو لم داده بود و جوری نورا را نگاه می کرد که انگار با میمون ماداگاسکاری توی باغ وحش طرف است. آره؟ من کریان هستم. از مدرسه تو رو یادم میاد. شنا می کردی. خیلی هم باهوش بودی. یارو اسمش چی بود؟ آقای بلندفورد یه بار برات جلسه نگرفت؟ گفت یه روزی توی المپیک شرکت می کنی؟ نورا با سر تایید کرد. خب شرکت کردی؟ من؟ بی خیال شنا شدم. اون موقع بیشتر به موسیقی علاقه داشتم. بعدم دیگه درگیر زندگی شدم. خب الان چه کار می کنی؟ الان شغل مشخصی ندارم. خب کسی رو داری؟ شوهر؟ بچه؟ نورا سر تکان داد. امیدوار بود بیفتد. سرش رو میگفت. امیدوار بود روی زمین بیفتد تا دیگر هرگز مجبور نشود با غریبه ها مکالمه ای داشته باشد. خب دیگه طولش نده. خیلی وقت نداری. من 35 سالمه. دلش میخواست ایزی آنجا باشد. ایزی هیچ وقت با آنطور حرفهای مسخره کنار نمی آمد. اصلاً مطمئن نیستم که دلم بخواد. خب من و جیک مثل دوتا خرگوش افتاده بودیم به جون هم، ولی خب بالاخره موفق شدیم. دوتا کوچولوی شیطون داریم. اما میارزید. میدونی چی میگم؟ احساس میکنم کامل شدم. میتونم عکساشونو بهت نشون بدم؟ سرم درد میگیره. منظورم وقتی که به گوشی نگاه میکنم. دن هم بچه میخواست. نورا اصلا خبر نداشت. فکر مادر شدن وحشت زده اش میکرد. ترس از افسردگی عمیق‌تر. نورا حتی از خودش هم نمیتوانست مراقبت کند، چه برسد به دیگری. پس هنوز توی بدفورد زندگی میکنی؟ فکر میکردم تو تنها کسی باشی که در میره. برگشتم، مامانم مریض شده بود. آخه متاسفم، الان که حالش خوبه. بهتره دیگه برم. اما هنوز داره بارون میاد. نورا در حالی که از مغازه فرار میکرد، آرزو کرد که پیش رویش هیچ چیز نباشد. درهای متعدد تا بتواند یکی یکی از آنها بگذرد و همه چیز را پشت سر بگذارد. شیوه سیاه چاله بودن. نورا 7 ساعت پیش از آنکه تصمیم به مردن بگیرد کاملا آشفته شده بود و کسی را نداشت که با او حرف بزند. آخرین امیدش ایزی، صمیمی‌ترین دوست سابقش بود که بیش از 10,000 مایل با او فاصله داشت و در استرالیا زندگی می‌کرد. در ضمن رابطهشان هم مثل قبل نبود. گوشیش را بیرون آورد و پیامی برای ایزی فرستاد. سلام ایزی، خیلی وقت چت نکردیم. دلم برات تنگ شده دوستم. خیلی خوب میشه که اگه با هم حرف بزنیم. بوس. یک بوس دیگر هم به پیامش اضافه کرد و بعد فرستاد. کمتر از یک دقیقه بعد ایزی پیامش را دید. نورا ناامیدانه منتظر ماند تا سه نقطه پدیدار شود. از جلوی سینما گذشت. آن شب در سینما فیلمی جدید از رایان بیلی پخش می شد. فیلم رومانتیک و لوس و خنک کابویی به اسم میخانه آخر جاده. همیشه از چهره رایان بیلی اینطور برمی آمد که چیزی خاص و عمیق می داند. از زمانی که رایان بیلی در نقش افلاطون توی برنامه آتنی ها در تلویزیون بازی کرد و همچنین وقتی در مصاحبه ای گفت که فلسفه خوانده است، نورا از او خوشش می آمد. همیشه خودشان دوتا را تصور می کرد که در جکوزی خانه رایان بیلی در وست هالیوود نشسته اند و از پشت بخار آب با همدیگر گرم گفتگوی عمیق درباره هنری دیوید سورو هستند. سورو می گفت با اطمینان به سوی رؤیاهایت قدم بردار. آن زندگی ای را تجربه کن که تصور کرده ای. مطالعه درباره سورو از بقیه فیلسوف‌ها بیشتر دوست داشت. اما واقعاً چه کسی با اطمینان به سوی رؤیاهایش قدم بر می داشت؟ خب، البته به جز خود سورو که بلند شد و رفت وسط جنگل زندگی کرد و ارتباطش را با دنیای خارج از جنگل قطع کرد تا خیلی راحت فقط سر جایش بنشیند و بنویسد و هیزم خورد کند و ماهی بگیرد؟ اما احتمالاً زندگی مردم دو قرن پیش در شهر کنکورد ماساچوست از زندگی نوین در بدفوردشایر ساده تر بود. شاید هم نبوده. ساعتها گذشتند. نورا میخواست هدفی داشته باشد. چیزی که دلیلی برای بودنش باشد. اما هیچ چیز نداشت. حتی هدفی کوچک مثل تحویل گرفتن داروهای آقای بنرژی از داروخانه. اما همان را هم نداشت چون دو روز پیش این کار را کرده بود. سعی کرد مقداری پول به مردی بی خانمان بدهد اما متوجه شد هیچ پولی ندارد. کسی گفت شاد باش عزیزم، ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته. نورا با خود فکر کرد هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاد. اصل مشکل همین بود.